شد و شروع کردن به ساخت بیمارستان. حالا خب چون کنار بیت هم بود، امام هم گاهی میدید که اینجا داره ساخت و ساز انجام میشه، سوال میکردن که این چیکار دارن میکنن اینجا. حالا دوستانی که اونجا بودن گفتن ما داریم یه بهداری درست میکنیم برای پاسدارایی که اینجا میان شبان روز کشیک میدن، که اگه نصف شبی وقتی بی وقتی مشکلی برای اینا پیش اومد ما بتونیم راحت اینجا بیاریم و درمانشون میکنیم. اما من خب پلی بچه سپاه رو دوست داشتم و تایید میکنن این کاری، خب خیلی هم کار خوب و قشنگ انجام بدین کار. بیمارستان تا سال 63 همه کاراش تموم شد، یعنی هم ساختمانش آماده شد، هم تجهیزاتش، هم پرسنلش، و اینها دورا دور مراقب از اتمام بودن. یک اتفاقی افتاد دیگه، این برای مواد اورژانس بود. اولین باری که امام این بیمارستان استفاده کردن فروردین ماه سال 65 بود که تو اوج جنگ ما بود دیگه. یعنی شما اگه برگردید به اون تاریخ، ما بهمن ماه همون سال عملیات ولفرج 8 انجام داده بودیم که طی اون فاو آزاد شده بود. یعنی میخوام بدونید که تو چه شرایط حساس جنگی ما قرار داشتیم و امام تو منزلشون دچار ایست و عرست قلبی میشن، قلب امام کار میفته، که بلافاصله چون تیم اینجا مهیا بودن سریع به بالین امام حاضر میشن و عملیات احیای قلبی ریوی رو شروع میکنن و خوشبختانه قلب امام برمیگرده. دوستانی که اونجا بودن گفتن وقتی قلب امام برگشت انگار قلب خود ما برگشت، یعنی انقدر اونا استراب داشتن و نگران حال امام بودن. بعد اینکه قلب امام برمیگرده، امام رو منتقل میکنن به بیمارستان. توی این فاصله که از منزل امام بیارن تو بیمارستان، خب امام بیهوش بودن، هنوز هوشیاری کامل خودشون رو به دست نیاورده بودن. تو بیمارستان که امام بستری میشن، مرحوم حاج احمد آقا به اتفاق خانواده روزی 2-3 مرتبه برای ملاقات با امام میومدن. امام چون توی این فاصله بیهوش بودن، فکر میکردن که باز تو بیمارستان قلب شهر رجایی بستگن. اینه که به مرحوم حاج احمد آقا میگن که این خانواده رو شما روزی چند بار این همه راه میاری میبری اذیت میشن، هفته یه بار بیاری کافیه. که اونجا برای اولین بار مرحوم حاج احمد آقا به امام میگن که این بیمارستان کنار منزله و برای خانواده هم اصلا مشکلی نیستش که روزی چند بار بیان و برن. امام برای اولین بار اونجا متوجه میشه که این بیمارستان کنار منزلشون ساخته شده. اون تاریخ امام حدوداً 2 ماه توی بیمارستان بستری بودن. اکثر صحنه‌ای که شما تو تلویزیون می‌بینید امام تو بیمارستان بستریه و سر حاله، دیدار داره، صحبت داره، مثلا مش غذا خوردن هستن اینها، مال اون دوره بستری امامه که به دلیل شرایط حساس زمان جنگ اخبار اون دوره بستری امام اصلا به بیرون انتشار پیدا نکرد. بعدها فیلماش پخش شد. امام 2 ماه اینجا بستری بودن. امام یه کاری که همیشه انجام میدن گوش کردن به رادیوهای بیگانه بود و مستقیم خودشون گوش میکردن، این نبود کسی ضبط کنه بیاره پخش کنه. این 2 ماهی که امام اینجا بستری بودن، هیچ کدوم این رادیوهای بیگانه هیچ اطلاعی از این بیماری امام ندادن و امام به همین دلیل ساخت این بیمارستان رو تایید کرد که تو اون زمان جنگ اگر این بیمارستان نبود قطعا این قضیه بیماری امام فاش میشد و خیلی تأثیر ناجوری روی روحیه رزمنده های ما تو جبهه ها میذاشت و دشمن خب خیلی سوء استفاده میکردن. این که به این دلیل امام ساخت این بیمارستان رو تایید کرد، اما یه شرطی برای ادامه کار این بیمارستان گذاشت. شرطش هم این بود که این بیمارستان فقط مختص من نباشه، مردم عادی هم بتونن از این بیمارستان استفاده کنن. اگر این کارو میتونید بکنید، من اجازه میدم که بیمارستان به کار خودش ادامه بده، اما اگر نمیتونید فقط مختص من باشه درشو ببندید. یعنی که در زمان امام هم با یه شرایط خاصی مردم عادی رو ما می آوردیم اینجا و براشون کار درمانی انجام میدادیم.
اول گفتگو از آقای دکتر قبل از اینکه گفتگومون شروع بشه سوال کردم اون اتاق ویژه‌ای که در بیمارستان هست و حالا ما میبینیم از طریق تلویزیون، خیلی دلمون میخواد که بریم اونجا و آیا امکانش هست که آقای دکتر فرمودن اونجا دقیقا مرکز بیمارستان و جایی که همین الان درگیره و اتاق عمل بیمارستان هست و خب قاعدتا خیلی از شنونده هایی میخوان ببینن دقیقا چه اتفاقی افتاد توی این اتاق اون روزهای آخر، اون لحظات آخر. میخوایم اونا رو برای شنونده ها بگید از اون حال هوایی که اینجا حاکم شد.
بله، این اتاقی که اینجا قرار داره الان، اون زمانی که حضرت اونجا بستری بودند یه بیمارستان یه نفره بود با یه تخت و بعد از فوت حضرت امام میتونم مقدمتا اینو بگم خدمتتون که این اتاق الان موقعیتش رو شما توضیح دادین برای مردم ما روشن بشه. بعد از فوت حضرت امام، خب با توجه اینکه خود شما الان جو تشریف آوردین تو این کوچه پس کوچه ها و اینها، خب یه بیمارستان خیلی سخت دسترسی مردم به این بیمارستان. بعضی ها اومدن گفتن که آقا این بیمارستان رو دیگه تعطیل کنی شما با توجه موقعیتش، مردم که نمیتونن استفاده بکنن، خب اینجا هم این همه امکانات و وسایل بیکار و بی استفاده میمونه. خیلی نظرشون تعطیل بیمارستان بود. اما مرحوم حاج احمد آقای که اون زمان زنده بودن، ایشون تأکید داشتن روی موضوع که این بیمارستان یکی از چراغهایی است که به نام حضرت امام روشن شده و شما سعی کنین چراغ رو روشن نگه دارید. با این نظر ایشون بیمارستان مون به کار خودش ادامه داد و اون بیمارستان یک تخت خوابه امروز شده 60 تخت خواب. به قدری استقبال از این بیمارستان زیاد بود و هست که ما معمولا برای بستری کردن بیمارامون تخت کم میاریم. اینکه ما خیلی از منازل اطراف بیمارستان هم خریدیم و اضافه کردیم سر بیمارستان. بعد از این گسترش، این اتاق 36 حضرت امام و اون کل و مجموعه درمانی زمان حیات حضرت امام که خب یه ساختمان یک طبقه بود که تمام این قسمت‌های درمانی توی همون یه طبقه قرار گرفته بود، کل و مجموعه شد اتاق عمل. ولی این اتاق 36 حضرت امام به همون شکل باقی موند و با همون وسایل و با همون تخت و امکانات، و این الان نمازخانه اتاق عمل بیمارستان ماست. منتها چون این اتاق وسط اتاق عمل‌های ما قرار داره، موقع عمل جراحی قلب خودتون توش اتاق عمل نمیشه رفت آمد کرد، به همین دلیل توی اتاق نمیشه رفت در شرط عادی. ما از سال 78، یعنی دقیقاً 10 سال بعد فوت حضرت امام، اون سال 78 مصادف بود با 100مین سال میلاد حضرت امام که تو کشور ما خیلی کارهای خاصی انجام شد برای یاد بود حضرت امام. ما هم تو این بیمارستان، هم مسئولین بیمارستان هم اعضای تیم پزشکی حضرت امام تصمیم گرفتن که این اتاق رو که امام در اونجا روزهای آخر عمرشون سفری کردن رو برای بازدید عموم بازگشایی کنیم، که سال 78 برای اولین بار این کار انجام شد. یعنی بیمارستان تعطیل شد، اتاق عمل رو تعطیل کردیم و با شرط خاصی مردم میمدن و از این اتاق بازدید میکردن و میرفتن. خیلی 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 این کار ما مورد توجه مردم قرار گرفت. حالا فیلم ها و عکساش هم موجوده که خیلی افرادی که وارد این اتاق میشدن تحت تأثیر اون فضای معنوی و ملکوتی اینجا قرار میگرفتن و حالتهای خیلی خاصی داشتن، چه کسایی که داشت، هم میهنهای خودمون، چه کسانی که خارج میمدن و اینجا رو میدیدن. چون بالاخره اینجا بازگشایی میشد، تو این ایام مهمانهایی که دعوت میشدن برای مراسم سالگرد برای بازی از اتاق هم میومدن، همه جور آدمی توشون بود دیگه. حالا گروه های خاص مثلا عراقی میومدن، از ترکیه میومدن، کشورهای مختلف، پاکستان مثلا. خیلی اونها هم وقتی این اتاق رو میدیدن تحت تأثیر قرار میگرفتن. به جهت استقبالی که از بازگشایی اتاق شد، ما از سال 78 به این طرف هر سال در روزهای 13 و 14 خرداد فعالیت‌های درمانیمون رو تو اتاق عمل تعطیل می‌کنیم و این اتاق رو بازگشایی می‌کنیم برای بازدید عموم. من همجا دعوت می‌کنم از هم‌میهنان عزیزم که اگر خواستن و مایل بودن می‌تونن تشریف بیارن و این مکان رو که حضرت امام موسی آخر عمر شریفشون رو در اینجا سپری کردن و محل عروج روح ملکوتی حضرت امام هم همینجا بازدید کنن.
دستش رو داد به مهماندار ایر فرانس و آرام از هواپیما پیاده شد. نه دستی تکان می داد و نه لبخندی می زد. با همان عبای مشکی دوست داشتنی و همان دمپایی های طلبگی قول داد برود بهشت زهرا و رفت. رفت و حرفش رو همان جا هم زد، مثل همیشه بدون ترس، مثل همیشه بی‌لرز، مثل همیشه محکم. من توی دهن این دولت میزنم، من به پشتوانه این ملت دولت تعیین میکنم، صدایش مو به تن خیلی ها راست می کند. هنوز هم جمهوری اسلامیش را تأسیس کرد، یارانش را کشتند، بهترین هایشان را. ولی گفت رجایی و دیگران اگر نیستند خدا هست. کودتا شد، جنگ شد، نه یک سال، دو سال، 8 سال محاصره کردند، قائل درست کردند، بهترین ها را کشتند. مرد ولی آرام و مطمئن روی حرفش ماند، با همان عبای مشکی دوست داشتنی، با همان ابروهای پهن و نگاه خیره به زمین. همچنان زیر دستان بارانی رو میشنوید از رادیو جوان. در خدمت آقای دکتر کنعانی مقدم هستیم، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای دکتر کنعانی مقدم، میدونیم که شما در کنار امام بودید، در روزهای سخت، در روزهای آسون، اون روزها رو درک کردید و قطعا خیلی از مسائل رو با خبر هستید، خیلی از چیزها رو دیدید، شنیدید و از نزدیک حس کردید. صحبت از ساده زیستی امام شد، پرهیز از تجملات. میشه از روحیه ساده زیستن امام برای ما بگید، برای جوانها؟
خب امام یک الگو و اسوه بود که گفتم چند بودی بود، خصوصا در بحث مسائل زندگیش، معیشتش، مسائل خانوادگیش، نوع زیستش و همون سبک زندگی. حالا ما الان داریم میگیم ایرانی اسلامی رو مطرح میکنیم، امام به یه عبارتی خودش الگوی این سبک زندگی بود. ایشون در خانواده مثل یک پدر مهربان، یار و غمخوار همسر و فرزندان، پدری که بالاخره عزیزانش رو در این راه انقلاب مثل حاج آقا مصطفی، مثل خود حاج احمد آقا، اینا رو از دست داد و همه زندگیش رو وقف مردم کرد. ساده زیستی و همین روش و منش رو تو جلسات هم که ما می رفتیم خدمت حضرت امام کاملا برای ما مشهود بود. اتاق پشت حسینی جماران که ما می رفتیم برای جلسات، همون زادسی رئیس جمهور می اومد، سران کشورها می اومدن، امام تو همون اتاق و همون ملافه که رو پاشو می انداختن و رو همون مب می شستن و حتی اون دکور و اینها رو هم تغییر نمی دادن و دست نمی زدن. یکی کسانی که خدمت امام بود یه روز با من گفت که یه حیاتی پشت جماران بود که امام می اومد اونجا، رادیوشو روشن می کرد، قدم می زد، می گفت یه روز من صدا کرد، گفت که این چراغ این جاری چرا عوض کردی؟ این لامپ بودش اونجا، این رو احتمالی که ممکنه بارون بیاد این لامپ هم به ترکه رفته بودن، یا این لامپ های خواب دار گرفته بودن زده بودن اونجا که مثلا بارون نخور. اونا گفتن که ما دیدیم این لامپ ممکنه خطر داشته و فلا اینا. امام گفتش که هر کاری میخواید میکنید باید من بپرسید، من همون لامپ قبلی رو بیاریم بزنید تا نشکسته تا نمیشه عوض نکنم، شکست عوض کنم. یه مشی داشتش امام که در خصوص اسراف و تبذیر خیلی حساس بودش و رو بیت المال خیلی حساس بود. امام یک قدرت کاریزماتیکی داشتش که میشه گفت استوانه‌ای بودش که هر کی بهش تکیه میداد آرامش میگرفت و یک سکینه قلبی حاصل میشد. من یادم یه بار خدمت امام بعد از یکی از عملیات‌ها و فرماندهان جنگ شهید همت بود، شهید باکری بود، شهید خدمت شما عرض کنم که دوستان دیگه که شهید کاظمی که شهید شدن فرماندهان بودیم، خدمت امام رسیم با شهید معلاتی و حالا از جنگ برگشته بودیم، عملیات انجام شده بود، خیلی از دوستان و خود برادران ما یا نزدیکترین افراد ما شهید شده بودند و خب ما خیلی برامون سخت و سنگین بود. یه فرماندهی که بالاخره تو جنگ هست میبینه نزدیکانش عزیزانش مردم شهید میشن مجبور میشن، خب فشار روحی روانی خیلی سنگینی رو ما بود. ما که نشستیم امام اومدن نشستن دستشونو همه رفتیم تبرکن بوسیدیم نشستیم همه همون زدیم زیر گریه و امام گاهی به شهید ملتی کرد که مثلا داستان چیه این مثلا اینا. شهید ملتی گوه آره اینا میگن بالاخره ما این تکلیف سنگینی به دوش ماست و رفتیم و اینجوری شد و رزمندگان و هم سنگرانشون از دست دادن، بعضیشون برادرانشون شهید شد، خودم برادرم هم شهید شده بود و این فشار برشون سنگینه این مسئله. اما با دو تا جمله همه ماها رو طوری به قول معروف آرام کرد که بعد تونستیم عملیات‌های خیلی بزرگی مثل فتح المبین و بیت المقدس خلق بشه. و امام فرمودن که شما مأمور به نتیجه نیستین، مأمور به تکلیف هستین. همه جوانب کار رو در نظر بگیرین، مسائل رو ببینید، مشورتاتون انجام بدید، بعد توکل کنید بر خدا، برید و خداوند شما رو یاری میکنه. همین جملات
آرام
خب این آرامش رو ایجاد کرد. حالا ممکنه شما یه موقع میرین توی جلسه ای، تجربه من داشتم، میریم توی جلسه به جای اینکه یه آرامشی یه انرژی پیدا کنی یه امیدی پیدا کنیم برای کار، استرستون بیشتر میشه، فشار رو روحی روانی روتون بیشتر میشه و بعد میان اصلا از کار میفتید. امام واقعا نفس مسیحا داشت، یعنی خیلی ها رو من میشناسم که شاید مخالف امام بودن و شناختی که نداشتن از امام مخالفت میکردن، ولی وقتی که یه بار نشستن پای صحبت امام یا حضوراً مثلا خدمت امام رسیدن برگشتن، دیدیم ما اصلا دیگه نمیتونیم جلوشون رو بگیریم از خیلی از کسانی که مدعی بودن حرکت بیشتر.
آقای دکتر یک نگاهی بندازیم به وصیت‌نامه سیاسی اجتماعی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه که قطعاً یک درس زندگی برای هر نسلی میتونه باشه. خواهش میکنم.
خب به همین مناسبت من توصیه‌ام به همه جوان‌ها این هستش که این کتاب وصیت‌نامه حضرت امام رو الان من جو دستخط خود حضرت امام هم دارم،
بله،
حتما بگیرم بخونم. یه مقدمه داره که امام خودش رو معرفی میکنه و در تمام بندهای این مقدمه میگه ما مفتخریم به این ارزش‌هایی که داریم راجع به اسلام، راجع به قرآن، راجع به شیعه بودن، راجع به اسلام، راجع به انقلاب. حتی به جوانان تاکید میکنه و میگه ما مفتخریم که چنین جوانانی داریم. در خصوص بانوان تاکید میکنه، اینجا امام میفهمه ما مفتخریم که بانوان و زنان پیر و جوان و خرد و کلان در صحنه فرهنگی اقتصادی و نظامی حاضر همدوش مردان یا بهتر از آنان در راه تعالی اسلام و مقاصد قرآن کریم فعالیت میکنن. توصیهشون به احزاب و گروه ها، توصیهشون به نیروهای مسلح، توصیهشون به مسئولین، نمایندگان مجلس، دستندرکاران. و این تقریبا میشه گفت یک بیوگرافی است که از امام مطرح میشه که دقیقا اون بحث اسلام حکومتی و حکومت اسلامی رو اینجا امام کاملا تبیین میکنه. چون امام مخالف اسلام حکومتی بود، یعنی اینکه حکومت ها بیان اسلام رو بگن هرچی ما میگیم همون اسلامه. درست که امام میگفت نه، باید حکومت اسلامی باشه، یعنی حکومت بر مبنای منش و روش اسلام حرکت بکنه. خب اینجا کاملا امام مشخص میکنه راجب دین سیاسی، راجب سیاست دینی، راجب اسلام سیاسی، راجب سیاست اسلامی، همه اینا تشریح میکنه که اگه این مقدمه رو نخونین اون وصیت نامه حضرت امام که بعدش توصیه هسته شاید قابل فهم و درک نباشه. این به نظر میاد که یک نقشه راهی است که امام برای همه نسل ها بیان کردن. خب بعد از رحلت حضرت امام خیلی از این پیش بینی هایی که الان امام تو این کردن کاملا محقق شده.
بله.
در رابطه با منطقه، در رابطه با بیداری اسلامی، در رابطه با صهیونیسم، در رابطه با استعمار آمریکا، در رابطه با استعمار، همه اینا رو دونه به دونه امام ذکر کرده و خصوصیات و خصلت های اینا رو گفته و مرتبم تاکید کرده به مسئولین، به همه دستندرکاران و به مردم و خصوصا نسل جوان که مراقب باشید، حواستون باشه که اینها این توطئه ها رو دارن، این کارها رو میخوان انجام بدن. و واقعا یک چراغ راهی است، در این حالی که نقشه راه هست خودش هم یک مصباح الهداست و سفینه النجات، همونطور که حضرت ابوالحسین با تفکر و اندیشه و مکتب عاشورایی ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، اینجا هم این وصیت نامه حضرت امام عملا همون کار رو داره برای ما انجام میده. و اگر جوانان ما از نظر فکری و روحی و روانی این وصیت نامه رو خوب بخوانند و خوب تحلیل بکنن و تبیین کنن، من اعتقادم اینه که نسل کنونی ما و نسل آینده ما اگر به این راه و روش برن جلو، قطعا ایران در قله های عزت و افتخار و سرفرازی، چه زمینه علمی چه در زمینه سیاسی، بین المللی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی خواهد بود و هیچ شکی بر این نداریم. امام خیلی تاکید میکنه، خیلی جالبه، خود حضرت امام توی یکی از فرازهاشون میگه که الان بزرگترین توطئه‌ای که دارن انجام میدن اینه که دارن شایع میکنن که این حکومت اسلامی چه کار کرد برای ما، نمیدونم اینکه شرایط بدتر شده. مثلا خیلی جالبه، بند جیمش میگه دقیقا حضرت امام اشاره میکنه که میگن که کاری برای مردم انجام ندادن اینا، که بیچاره مردم با اون شوق و فداکاری کردن که از رژیم ظالمانه طاغوت رهایی یابن، گرفتار یک رژیم بدتر شدن، مستکبران مستکبرتر، مستضعفان مستضعفتر شدن، زندان ها پر از جوانان است که امید آتی کشور رو دقیقاً همین حرفا شکنجه ها میکنن. خدمت شما عرض کنم از رژیم سابق بدتر است، غیر انسانی تر است، هر روز ادعی را اعدام میکنن به اسم اسلام، ای کاش اسم اسلام روی این جمهوری نمیگذاشتن. این حرفا است که اون موقع امام پیش بینی میگه و اون زمان هم میگفتن.
بله.
الان شما میبینید و نمیگذاشتن. این زمان از زمان رضاخان و پسرش بدتر است، مردم در رنج و زحمت و گرانی سرسام‌آور قوطه می‌خورن و سردمداران آن این رژیم را به رژیم کمونیستی هدایت می‌کنن. یعنی امام کاملا می‌دونست شیوه‌های جنگ روانی و جنگ نرم دشمن چگونه هستش و الان همین رو می‌بینی شما تو رسانه‌های بیگانه بر علیه جوانان ما و ملت ما همین حرفا رو با فیلم و مسائل مختلف نشون میدن تا اینکه مردم چیکار کنن. اینجا امام میگه میگه اینو دنبال که مردم رو ناامید کنن و اینا نقشهشون نقشه شومیست که مرتب میگه. حتی میبینید خیلی جالب میگه در تاکسی ها همین مطلب واحد و در اتوبوس ها نیست همین و در اجتماعات چند نفر باز همین صحبت میشود و یکی که قدری کهنه شد یکی دیگر معروف میشود و للاسف بعضی روحانیان از هیلای شیطانی بیخبرن. یعنی هم به روحانیت یک نهیبی میزنه که شما باید حواستون باشه در مقابل این جنگ روانی مقابله کنید و ما الان گرفتار همین مسائل هستیم.
بله.
و به نظر میاد که الان جوانها میتونن نقش سربازان یا افسران خط مقدم مبارزه با این تفکر شومی که وجود داره و میخوان القا بکنن به جوانها که خلاص شرایط بدتر از گذشته شده رو داشته باشن. البته خب هر کسی منصفانه برخورد کنه ممکنه بیاد بگه خب بعضی از نواقص وجود داره و الان هم این مسائل وجود داره، اما بحث این است که یه ملتی میگن که این نواقص وجود داره میرن دنبال حلش و حل مشکل، ولی تسلیم هیچ موقع نمیشن که به خاطر این حرف ها و جنگ روانی تسلیم دشمن بشن.
بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم از شما آقای دکتر کنعانی مقدم. هم سبک و سیاق کلام شما بسیار دلنشین بود، هم از خاطرات زیبایی که گفتید و فرصت برنامه هم رو به اتمام هست. از حضور شما، حضور ارزشمندتون بسیار بسیار بهره بردیم. انشالله که باز فرصتی بشه که بتونیم در برنامه های بعد هم در خدمت شما باشیم. آرزو میکنیم که طاعات و عبادات شما هم مورد قبول درگاه حق قرار بگیره و تشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. من با شما خداحافظی.
خیلی ممنون، لطف کردید، موفق
باشید. زنده باشید، خدا نگهدار.
عبد صالح.
السلام عليك ايها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولامير المؤمنين اشهد انك قد اقمت الصلاه واتيت الزكاه وامرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهاده حتى اتاك اليقين رحمك الله حيا وميتا.
خاطراتی از حضرت امام خمینی به روایت حضرت آیت الله خامنه‌ای.
13 آبان 58 دانشجویان پیرو خط امام در اعتراض به خودداری آمریکا از بازگرداندن شاه به ایران به سمت سفارت آمریکا حرکت کردند. اولین دانشجو که بالای دیوار سفارت ایستاد، پروژه انهدام اسناد و مدارک جاسوسی در داخل سفارت کلید کرد. حضرت امام خمینی اشغال سفارت آمریکا را انقلاب دوم و اقدامی بزرگتر از انقلاب اول خواندند. دولت موقت در اعتراض به ماجرای تسخیر سفارت استعفا کرد.
دولت بازرگان استعفا کرد.
امام استعفای دولت موقت را پذیرفت و طی احکام جداگانه 10 عضو جدید هیئت دولت را منصوب کرد.
اسناد لانه جاسوسی فاش شد.
دانشجویان پیرو خط امام برخی از اسناد لانه جاسوسی را منتشر کردند. تبادل اطلاعات یکی از اعضای دولت بازرگان با سیا، کروکی خانه امام در گاف صندوق لانه جاسوسی. دانشجویان به دستور امام کارمندان سیاه پوست و زن سفارت را آزاد کردند. افزایش فشارهای خارجی برای پایان ماجرای سفارت، امام همچنان از دانشجویان حمایت می کند.
قم خدمت امام، امام هم وقت هنوز در قم بودن، تهران نیامده بودن.
اون وقت لانه جاسوسی رو اینجا جوان ها گرفته بودند و جنگ آلمان شده بود و شاید یک ماهی هم گذشته بود. ما اتفاقا اون اوقات تازه از حج آمده بودیم، من و آقای هاشمی، من و ایشون و یه نفر دیگه رفتیم از مجموعه که نمیخوام اسم بیارم، رفتیم از تهران قم خدمت امام که بپرسیم حالا بالاخره اینا گرفتار شدن چیکارشون کنیم، حالا بالاخره باید چیکار کنیم، باید بمونن نمونن، نگهشون داریم؟ به خصوص که در دولت موقت هم جنجال عجیبی بود تو دولت که ما دائم معاشر بودیم دیگه، که چیکارشون کنیم اینها رو. بله شاید چند ماه هم نگذشته بود، شاید یه هفته مثلا 10 روزی بیشتر نگذشته. ایشون بعد که شرط دادن دوستان که بعض اینجوریست و مثلا رادیوها اینجور گفتن، آمریکا اینجوری گفته، نمی‌دونم مسئولین دولتی اینجوری میگن، یه تعاملی کردن ایشون، گفتن که از آمریکا می‌ترسید؟ همینطور سوال واقعی، من دیدم واقعا استفهام، از آمریکا می‌ترسید؟ گفتیم که نه. گفتم پس نگهشون دیگه.
گفتیم نه. گفت پس برید اقدام کن. ما هم آمدیم اقدام کردیم و موفق شدیم. اگر ترس آمد، اگر طمع آمد، اگر غفلت آمد، اگر گرایش‌های انحرافی پا در میان گذاشت، کارها مشکل خواهد شد.
وقتی که از دنیا رفت، باقی مانده پولهایش به اندازه خرج 2-3 روز پذیرایی در دفتر و بیت هم نشد. اساسیه خانه مال خانم بود و خانه هم اجاره‌ای بود. اما فقط چند میلیونی دل داغدار به جا گذاشته بود و راهی که هنوز امتداد دارد. قلبش هنوز هم آرام میزد ولی روحش دیگر تاب نیاورد. با دلی آرام، قلبی مطمئن، روحی شاد، ضمیری امیدوار